فصل اول
رمان تاریخی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. حمیدرضا شاه‌آبادی پژوهشگر تاریخ و داستان‌نویس معاصر در سال 1346 در تهران به دنیا آمد. از آثار او می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: دلماج، دروازه مردگان، لالایی برای دختر مرده، هیچکس جرأتش را نداند، در فقدان کودکی، از آرمان تا واقعیت، دایره زنگی و کافه خیابان گوته. آثار او در جشنواره‌های گوناگون ادبی جوایز قابل توجهی کسب کردند. ما 30 نفر بودیم. 30 غلام سیاه با سرای تراشیده، سینه های ستبر و بازوهای پیچ در پیچ و در هم فرو رفته. 30 غلام با حلقه های آهنی بزرگ که از لاله های گوشمان گذرانده بودیم و بازوبند های سیاه چرمی که بر بازوهای من داشتیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود ثروتمند شویم. ثروتمندترین مردان مرد. قرار بود هر کدام 10 کیسه طلا پاداش بگیریم و 10 پارچه آبادی از خاک حاصلخیز خراسان. ما 30 غلام بودیم که قرار بود کمی بعد هر کدام حداقل 30 غلام داشته باشیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحمانه محاکمه شویم. آنقدر شلاق بخوریم که پوست تنمان از گوشتمان جدا شود و خون قرمز رگ‌هایمان رنگ تیره پوستمان را به سرخی برگرداند. قرار بود سرهایمان را جدا کنند و تنمان را بر 30 داربست چوبی کنار دروازه مرد بیاویزند و سرهایمان همان 30 سر تراشیده سیاه رنگ را که حلقه های آهنی از میان گوشهایشان گذشته بود بر پشت شتری راهوار ببندند و روانه مدینه کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود خوشبخت باشیم. بنا بود تا پایان عمر خوشگذرانی کنیم، بخوریم و بخوابیم و هر وقت بی‌حوصله و خشمگین شدیم بر تن غلام‌هایمان شلاق بزنیم. قرار بود با کیسه‌های زرمان برای خود آبرو و اعتبار بخریم و با تیزی شمشیرهایمان ترس و احترام را. قرار بود رعایای آبادی‌هایمان هر روز به دستبوسمان بیایند و ما را از شیر تازه گوسفندهایشان و شیرینی میوه‌های رسیده باغ‌هایشان سرمست کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحم‌ترین مردمان روی زمین باشیم. 30 غلام که قرار بود همیشه لعن و نفرین مردم بدرقه راهمان باشد. قرار بود در کوچه و بازار به روی من توف بیندازند. قرار بود زنها و مردها قبل از خواب شبانه و بعد از بیداری صبح ما را به نفرین و ناله یاد کنند. و کودکان از ترس گرفتار شدن به روزگار ما خود را به سینه مادرانشان بچسبانند تا خواب پلک‌هایشان را به هم برد. و حالا ما 30 غلام هستیم معلق میان برزخی که از دوزخ سوزان تر است. نه ثروتی در دستهای خود داریم و نه تیغی را کنار گردن ما نصب میکنیم. مردم از ما نه به نیکی یاد میکنند و نه به بدی. کسی نمی داند چه کرده ای؟ تنها خود می دانیم که لکه سیاه، سیاه‌تر از پوست ریرگون من، گوشه قلب من جای گرفته است. آیا به تاوان آن چه کرده ایم، راهی دوزخ خواهیم شد؟ ما را به عمل من خواهم سنجید یا نتیجه عمل من؟ آیا ما از اشقیا شده ایم؟ ما 30 غلام هستیم که خون بهترین اولاد آدم در روی زمین را ریخته ایم. ریخته ایم. می دانیم که شمشیرهای من را بر تنش فرود آوردیم. آن هم نه یک بار. آنقدر که گوشت و استخوانهایش در هم کوبیده شود. اما ما او را نکشتیم. آیا به سزای این عمل بی نتیجه من مهمان ابدی آتش خواهیم بود؟ ما را بسیار دیده اید. اگر به قصر مأمون آمده باشید، چند تن از ما را دیدید که جلوی تالار بزرگ قصر با شمشیرهای جواهر نشان و نیزه‌های از چوب بلوط که نوک تیزشان را بهترین آهنگران بغداد و مرو سیقل دادند به نگهبانی ایستادید. و اگر به درگاه مأمون راه برده باشید، چند تن دیگر من را دیدید که کنار تخت او که با بهترین قالی‌های ایرانی فرش شده و بالش‌های حریر طلادوزی شده دور تا دورش را پوشانده ایستادید. اگر تا کنون به قصر خلیفه نیامده اید، حتما ما رو در کوچه و بازار دیده اید. آن وقتی که کنار کجاوه همسران خلیفه حرکت میکنیم و یا پیشا پیش اسبهای راهوار او و وزیرش مردم را با تازیانه از سر راه دور میکنیم، مبادا که چشم زخمی به خلیفه بزرگ سرزمین های اسلامی برسد. در همه این احوال گوشمان به فرمان سرکردمان است. انگار جز صدای او صدایی نمیشنویم و جز آنچه او میخواهد چیز دیگری نمیبینیم. ما را این گونه تربیت کردن که تنها فرمان پذیر باشیم. نسل پشت نسل است که ما برده ایم. پدرانمان که از زنگبار و یمن به بردگی آورده شدند، به بردگی نسل‌های بعد از خود نیز شهادت دادند. ما غلامیم و در خدمت اربابانمان. جز آنچه ایشان میگویند کاری نمی کنیم. اگر ما را کنار تخت خلیفه و یا کنار ستونهای قصرش دیده باشید، دیده اید که دیده به هیچ جا ندوخته ایم. گویی هیچ نمی‌بینید. اگر بارها از مقابل ما عبور کنید، حتی یک بار نگاهتان با نگاه ما در نمی‌آمیزد. ما جایی را می‌بینیم که هیچ جا نیست. گوش ما نیز هیچ نمی‌شنود، مگر فرمانی از سوی خلیفه و یا صاحب منصبان او. آنگاه است که تکان می‌خوریم، دست به قبضه شمشیر می‌بریم و پا در راه می‌گذاریم تا آنچه فرموده‌اند اجرا کنیم. ما این گونه. البته این ظاهر مزایاست. چشمان ما می‌بینند بیان که دیگران دریابند و گوش‌های ما می‌شنوند بیش از آنچه دیگران تصور می‌کنند. ما دیده‌ایم که خلیفه و وزیرش چگونه با هم شور می‌کنند و نقشه‌های مکارانه می‌کشند. شنیده‌ایم که چگونه سرمست از پیروزی خود خنده‌های مستانه سر می‌دهند. ما صدای ناله‌های دردمندان را که به استغاثه نزد خلیفه می‌آیند و زجه ضعیفان را آنگاه که زیر شکنجه‌اند بسیار شنیده‌ایم. شما همیشه ما را ساکت و گوش به فرمان دیده اید. اما در همان لحظه هایی که ساکت ایستاده ایم و چشمان من را به ناکجا دوخته ایم، آنچرا که طی سالها دیده ایم در دل مرور میکنیم. افسوس که پاهای ما فقط به فرمان اربابان من و به نفع ایشان حرکت میکنند. ما فرزندان آن غلام سیاهیم که زیر آفتاب سوزان شهر مکه عمار را به ستون چوبی بسته بود و ضربه های سنگین شلاقش را بر تن او میکوفت. به جرم آنکه از قول رسول خدا گفته بود سیاه و سفید، برده و آزاد با هم برابرند و به یک اندازه نزد خدا احترام دارند. ما هم شمشیرهای من را بر تن اولاد رسول خدا که نجات ستم دیدگان و رهایی بردگان را میخواست فرود آوردیم. آیا برای غلامان هم روز جزایی هست؟ ما 30 غلامیم که آنچه را در آن 3 سال بر ما رفت مرور میکنیم. آن را به خود باز میگوییم تا دریابیم شقی هستیم یا آمرزیده. میخواهیم دریابیم دستمان به خون فرزند رسول خدا آلوده است یا خیر. هر کدام از ما آنچه را دیده به دیگران باز میگوید. شما هم بشنوید و بر ما قضاوت کنید. یالا اول دعای من کنید تا از دوزخ رهایی یابید. دوزخی که حاصل عمل بی نتیجه ماست. اکنون این شما و این هم روایت تک تک برخی از ما که همیشه چند غلام دیگر را زیر دست خود داشتند. من با رجا ابن ابی زهاک مأمور رفتن به مدینه بودم. زخم رانم تازه خوب شده بود که مأمور مدینه شدم. با 6 غلام جنگی دیگر که رئیسشان من بودم مأمور شدیم تا با رجا ابن ابی زهاک عازم مدینه شویم و علی ابن موسی را با خود به مرو بیاوریم. همراهمان 40 سرباز عرب بود با 2 طباخ ایرانی و 12 غلام ترک که کار پخت و پز و شستشو را عهده‌دار بودند. زخم رانم درد میکرد و آزارم میداد. در جنگ‌های بسیار زخم‌های زیادی بر تنم نشسته بود، اما این یکی بدتر از همه بود. تازه توان سوار شدن بر اسب را پیدا کرده بودم که راهی این مأموریت شدم، کنار رجا ابن ابی زهاک و برای آوردن علی ابن موسی به مرو. پیش از ما حسن ابن سعد برادر فضل وزیر خلیفه به مدینه رفته و در ملاقات با علی ابن موسی دعوت خلیفه را به او ابلاغ کرده بود. درست نمی‌دانم بین آنها چه گذشته بود. آنقدر شنیدم که حسن ابن سهل به علی ابن موسی گفته بود خلیفه طالب آن است که از تخت فرود آید و منصب خود را به تو که از نسل پیامبر و پاکترین مردم روی زمین هستی بسپارد. اما علی ابن موسی سر باز زده بود. آنگاه قاصد خلیفه پیشنهاد دیگری به او داده بود. پس ولیعهد خلیفه بشو. پاسخ علی ابن موسی باز هم امتناع بود و خلیفه با شنیدن آن این بار او را به مرو دعوت کرده بود تا خود به او به گفت و شنید بنشیند. اکنون ما می رفتیم تا وی را با احترام تمام به مرو بیاوریم. او ای را که بنا به گفته خلیفه پاکترین مردم روی زمین بود. سرانجام به مدینه رسیدیم، شهر رسول خدا و شهری که علی ابن موسی در آن می‌زیست. شکوه کاروان ما چشم‌ها را خیره کرده بود. یک راست به خانه علی ابن موسی رفتیم. رجا و یکی دو تن دیگر با هم به درون خانه رفتند. من و 6 غلام زیر دستم بیرون خانه منتظر آنها ماندیم و سربازان و همراهان دیگرمان راهی دارالحکومه شدند تا در آنجا استراحت کنند. هوا رو به غروب می‌رفت و بوی خوشی از درون خانه می‌آمد. این بوی خوش و خنکی هوای غروب حالم را بهتر میکرد. احساس میکردم درد زخمم فرو نشسته است. راحت و سرحال بودم. چیزی نگذشت که گروهی زن و مرد کاسب دست از راه رسیدند و در حالی که شرم زده و پنهانی ما را نگاه میکردند نزدیک در خانه ایستادند. تعدادشان هر لحظه بیشتر میشد. ترسیدم توطئه‌ای در کار باشد. نکند این کاسب دستای ژنده پوش هر کدام شمشیر زیر لباس خود پنهان کرده باشند و در یک آن به ما هجوم بیاورند. به یکی از غلامان و زیر دستم دستور دادن همه آنها را پراکنده کنند. یک مرتبه پیرمردی سفید پوش با دستار سبز از خانه بیرون آمد و فریاد کشید کاری با اینها نداشته باشید، غذا میخواهند. آن وقت از آن فقیران خواست یکی یکی داخل شوند و غذای خود را بگیرند. کمی که گذشت از یکی از خدمتکاران خانه پرسیدم که رجا و همراهانش چه میکنند. گفت علی ابن موسی نماز میخواند. آنها هم ایستادند تا نماز تمام شود. ساعتی بعد رجا و همراهانش بیرون آمدند. چهره هایشان خندان بود. رجا با دیدن ما گفت پس فردا به سوی مرو باز میگردیم. و بعد با لحنی پیروزمندانه اضافه کرد علی ابن موسی هم با ما میآید. شب را در سربازخانه دارالحکومه سر کردیم. رجا و 5 نفر از همراهانش مهمان حاکم بودند و ما میان سربازان خانه کردیم. شام کباب شتر خوردیم و پس از آن در حجرهای سربازخانه خوابیدیم. نیمه‌های شب درد پایم شروع شد. درد از پشت رانم شروع می شد و در تمام پایم می پیچید. با هر غلطی که می زدم درد بیشتر می شد. خوابم نمی بود. بلند شدم، از حجرم بیرون آمدم و در حیاط سربازخانه قدم زدم. شب گرمی بود. نسیمی هم نمی آمد. تنها صدای پارس دست جمعی سکهای شهر از دور دست به گوش می رسید. گاهی نیز صدای شیهه اسبهای استبل سربازخانه. کمی راه رفتم تا رگ و ریشه‌ام باز شود و درد را کمتر احساس کنم. وسط حیاط که رسیدم به آسمان نگاه کردم. ابری نبود، اما ستاره‌ها در پس پرده‌ای از غبار ناپدید شده بودند. ماه را هم هیچ وقت آنطور خاکستری ندیده بودم. آرام روی زمین نشستم و با دست پایم را مالش دادم. چشمم به آسمان بود و ماهی که نور نداشت. پلکایم سنگین شده بود. خستگی روزهای پی در پی بی‌حالم می‌کرد. همانجا کف زمین حیاط سربازخانه دراز کشیدم تا بخوابم. ناگهان نعره‌ای گوشخراش از پشت حیاط سربازخانه به گوشم رسید. بی اختیار از جا پریدم و دست به کمرم بردم. غافل از آن که شمشیر به کمرم نیست. به اطراف نگاه کردم. هیچ کس نبود. صدای نعره یک بار دیگر بلند شد. حیران دور خود می‌چرخیدم که یکی از قراولان سربازخانه را بالای دیوار دیدم. خواستم چیزی بگویم که پیش دستی کرد و گفت چیزی نیست. یکی از یاغیان را شکنجه می‌دهند. با شنیدن این حرف به حجرم برگشتم و کنار شش غلام دیگر خوابیدم. صبح روز بعد اسبهایمان را تیمار کردیم. زین و یراقمان را محکم بستیم و شمشیرهایمان را سلول دادیم تا برای سفر فردا آماده باشند. عصر رجا به ما خبر داد که علی ابن موسی قصد دارد برای خداحافظی به زیارت جدش رسول خدا برود. رجا گفت ما باید همراهش باشیم و از او مراقبت کنیم. باید مواظب باشیم کسی با او تماس نگیرد و تا حد امکان دیگران را از او دور کنیم. ما باید او را به خلیفه تحویل بدهیم.